بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او. ماده وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 46. 4. ناز. راز انحطاط من، تو در زناشویی. اساس خلقت زن بر رحمت و محبت استوار است، زیرا زن دل مرد است و تمامی ناز زن بر همین حقیقت استوار است. زن به دلیل آنکه مهد رحمت پروردگار است، خود را از هر گونه محبتی بی نیاز می داند. اما در این حال تمامی هویت و احساس وجود خود را در محبوبیت و معشوقیت در می یابد. پس به همان میزان که به محبت بی نیاز است، زیرا خود قانون آن است، به محبت نیازمند است. تا احساس وجود نماید و تمامی ناز زن برخواسته از چنین دیالکتیکی است. او در درون خود را سلطان محبت می‌یابد، اما در عین حال در می‌یابد که برای دریافت واقعیت مادی وجودش که همان تن است، به چه اندازه نیازمند نگاه مرد است. بی نیازی در درون و نیازمندی در برون. همان گونه که زن تمامی وجود خود را کانون عشق می‌یابد و مرد را به آن محتاج، اما خود نیز تنها به واسطه مرد است که از این کانون عشق برخوردار می‌شود. این همان حقیقتی است که زن به واسطه ناز خود همیشه می‌خواهد آن را کتمان کند. زن تمام بی‌نیازی را در وجود خود احساس می‌کند و این ایجاد کننده غروری ویژه در زن است که به شکل ناز خودنمایی می کند. اما خود نیز برای زیستن در دنیا نیازمند مرد است، زیرا هر فردی برای حیات دنیوی نیاز به هویتی دارد که تنها در قبال دیگری پدید می آید. و زن نیز به مرد محتاج است تا با توجهی که به او می کند در او احساس وجود و هویتی پدید آورد که لازمه زیست در دنیاست. زن درون مرد است و مرد برون زن. مرد به واسطه زن به دل خود دست می‌یابد و زن نیز به واسطه مرد به دنیا دست می‌یابد. مرد صفات بی ذات است و زن ذات بی صفات. زن برای بارز کردن و آشکار کردن ذات خود به مرد نیازمند است، زیرا مرد عرصه و مظهر فعلیت است. زن بدون مرد وجودی سر به مهر است و مرد است که با نگاه و توجه خود به زن این ذات را به ظهور می کشاند. زن بدون مرد همیشه پنهان خواهد ماند و تنها مرد با توجه خود وی را کشف می کند. زن همان زیبای خفته است که با بوسه مرد بیدار می شود. مرد دنیای زن است و اگر دنیا همان عرصه صفات و افعال است، از زن به واسطه مرد است که به این عرصه دست می‌یابد. مرد بدون زن دنیایی است بدون انگیزه و معنا، و زن نیز بدون مرد معنایی است بدون دنیا. معنا بودن زن وی را در قبال دنیوی بودن مرد متکبر و مغرور می‌کند، و این تکبر همان ناز زن است و اساس این تکبر در قبال محبت مرد بروز می‌کند. زن چون خود را قانون عشق و محبت می داند، در مقابل محبت مرد ناز می کند و تمامی این ناز در قبال توجهات دنیوی مرد بروز می کند. زن با خود می گوید من قانون زیبایی و پدید آورنده معنویت می باشم. مردان بدون من چه بی معنا و تهی اند، و همین حقیقت کفایت می کند تا مردان مرا چون بتی بپرستند. این پرستش وظیفه مردان است، زیرا تنها در چنین پرستشی است که زندگی برایشان معنا می‌یابد. پس آنان نیازمند این پرستش هستند، اما من باید به مرد چنین وانمود کنم و بباورانم که خود نیازی به پرستش و توجه او ندارم. درست است که با چنین پرستش و توجهی از سوی مرد است که من هویت و احساس وجود می‌یابم، اما این رازی است که باید برای خود حفظ کنم. زیرا اگر مردان بفهمند که به همان میزان که آنان نیازمند پرستش منند، من هم نیازمند پرستیده شدنم، دیگر جایی برای منت و تکبر باقی نمی ماند. من همیشه باید به گونه ای رفتار کنم تا مرد زیر بار منت من باقی بماند و همیشه به من مدیون باشد. این اساس پیدایش ناز در زن است. زن به میزانی که معنوی بودن خود را برتر و اساسی تر از دنیوی بودن مرد می داند، تلاش می کند تا با ناز خود توجهات دنیوی مرد را بی ارزش نشان دهد و تحقیر کند، و این همان کفر زن است. اشکال بروز ناز در زن. 1. بارون کاری زن. زن اساساً در این تلاش است تا به مرد بباوراند که خود به عنوان جایگاه محبت و معنا بی نیاز است و هیچ نیازی به دنیا ندارد و تمامی زیستش در دنیا و کلن موجودیتش در دنیا ایثاری است برای مرد. زیرا مرد به عنوان دنیا نیازمند زن به عنوان معنا است و به همین دلیل پرستش زن وظیفه مرد است. و زن باید وانمود کند که این پرستش از سوی مرد برای زن هیچ فایده ای را ایجاد نمی کند و زن تنها برای مرد است که به وی اجازه پرستش خود را می دهد. وگرنه خود نیازی به این پرستش و توجهات ندارد و این اساس کید عظیم زن است. با توجه به این توضیحات مذکور، زن هیچگاه نباید خواسته های دنیویش را به طور واضح به مرد بگوید، زیرا بیان این خواسته های دنیوی معنوی بودن و بی نیاز بودن او را از دنیا مخدوش می کند. مرد همیشه باید بر این باور قرار گیرد که زن هیچ طلب و خواسته دنیوی ندارد و زیستش با مرد همه از ایثار و محبت اوست. بنابراین زن در جنبه های جدی و بلند مدت زندگیش با مرد همواره به گونه ای رفتار می کند تا خواسته های دنیوی خود را از زبان مرد جاری سازد. پس از اینکه مرد این خواسته ها را بیان کرد، زن با کرشمه نشان می دهد که به خاطر مرد و باز هم برای محبت و ایثار اجازه می دهد که این نیازها و خواسته های دنیوی برطرف گردد. برای ملموس شدن این واقعیت مثالی می زنیم. مثلا زنی دوست دارد به مسافرت برود، اما نیاز به مسافرت به عنوان کاری دنیوی ارزش و بهای او را به عنوان جایگاه عشق و محبت و معنا و زیبایی می خواهد. پس تلاش می کند به گونه ای دیگر و به شکلی وارونه این نیاز را از دهان مرد استخراج کند. البته فرزندان موجودات مناسبی برای زن می باشند تا از طریق آنان خواسته ها عیان شود و زن نیز در ایفای نقش خود به عنوان مادری ایثارگر می تواند مرد را بفریبد و بدین گونه هم به خواسته های خود رسیده و هم ایثاری بودن وجودش اثبات شده است. 2. ناز زن در رابطه جنسی. به دلیل اینکه اشد توجه و نیاز مرد به زن در رابطه جنسی آشکار می شود، زن بیشترین هویت و احساس وجود را در این رابطه کسب می کند. ما در کتاب ماده وجود نشان دادیم که ارگاسم در رابطه جنسی در درجه دوم اهمیت برای زن است. زن نیازمند توجه مرد است و چون در چنین رابطه این توجه به اشد خود می رسد، زن نیازمند رابطه جنسی می شود. و زنی که خواهان اثبات بی نیازی خود به مرد است تا خود را الگوی ایثار بنمایاند، اشد ناز خود را در این رابطه بروز می دهد. زن با اشوه‌های غریزی و آگاهانه خود مرد را به سوی خود می کشد و پس از اینکه مرد نیاز و توجه خود را به زن ابراز کرد، زن وی را پس می زند. تماشای نیازمندی مرد برای زن لذتی خارق‌العاده ایجاد می کند. این همان کید عظیم و مکارگی و عشوه‌گری زن است. زن در ابتدا می داند که تا چه حد به توجه مرد نسبت به خود نیازمند است. اما پس از مدتی بازی در نقش بی نیازی، این امر به خود او نیز مشتبه می شود و باور می کند که به مرد نیازی ندارد و اینان همان زنانی هستند که در قبال نیاز جنسی شوهرشان متکبرانه برخورد می کنند و با تحقیر این نیاز در مرد بی نیازی خود را اثبات می کنند. البته مردان خیلی زود متوجه نیاز زن به توجه از جانب خود می شوند. اما به میزانی که آنان در سودای بازی با زن می باشند، چنین می نمایانند که بی نیازی یعنی ناز او را باور کردند که البته از چنین معامله‌ای نیتی پلید در سر دارند. زیرا مرد در می یابد به شدتی که به زن نشان دهد ناز و تنازی او را باور کرده است و زن را در دروغ و فریب یاری داده است، بیشتر می تواند زن را بفریبد و بازیچه هوس‌های خود کند. مردان در تجربه خود با زنان دریافتند که زنان طناز و عشوه‌گر بیشتر بازیچه هوس‌های مردانه قرار می گیرند و همین تجربه باعث می شود که مردان نیاز زن را به رویش نیاورد و به ناز زن امکان توسعه دهند. مردی که زنی را دوست می دارد به او اجازه چنین فریب و دروغی را نخواهد داد و برخوردی جدی با ناز زن خواهد داشت و اینکه در شریعت اسلام تنها موردی که مرد اجازه دارد تا زن را پس از چند بار نصیحت با محبت تنبیه بدنی کند همین ممانعت زن از رابطه جنسی است. به این دلیل است که مرد با چنین خشونتی تمامی دروغ و فریب زن را بر سرش می شکند و بدین گونه زن را از فریب خود می رهاند. که البته اگر نیت مرد نه بر کینه‌جویی و انتقام بلکه از اشد محبت باشد، بیشک نتیجه‌ای جز محبت نیز حاصل نمی کند. و زن نیز با تسلیم جنسی خود در قبال مرد تیشه بر ریشه این دروغ و مکر در خود خواهد زد و ارکان ناز را در خود سست خواهد کرد و این بزرگترین جهاد زن بر علیه کفر خود است. این تنبیه اگر از جنون و شهوت بارگی نباشد، ذاتی دینی دارد و محکم کننده رابطه است. 3. تجاهل زن در مقابل جهل مرد. عاطفی بودن و باطنی بودن زن به وی قدرتی خارق‌العاده در درک مسائل بخشیده است. قدرتی که مرد به واسطه دنیوی بودنش فاقد آن است. اما زن برای اثبات برتری خود به عنوان معنا باید دنیوی بودن مرد را که همان ذهنیت و عقلانیت در باب مسائل دنیوی است پوچ کند. پس زن با احمق نشان دادن خود در باب مسائل دنیوی قصد اثبات برتری معنا را در خود دارد. زن با بی‌توجهی آگاهانه خود نسبت به مسائل دنیوی قصد دارد به مرد نشان دهد که برتر از دنیاست. بنابراین تجاهل زن برای اثبات بی ارزش بودن عقل در مرد صورت می گیرد. زن با عدم شرکت خود در مسائل دنیوی به مرد این اجازه را می دهد که ذهنیت و عقلانیت خود را در دنیا بارز کند و در این بروز مرد با شکست های پی در پی مواجه می شود. به تمامی شکست ها اثبات برتری زن به عنوان معناست. هر دختر جوانی با اندک ارتباطی با مرد کاملا متوجه درک باطنی و هوش دنیوی خود در قبال مرد خواهد شد. در آغاز رابطه زن تلاش می کند که با شراکت در دنیای زندگی این هوش را به کار گیرد. اما به میزانی که مرد زن را انکار می کند و نسبت به وی متکبر است، نظرات زن را مسخره می کند و زن زخمی شده از این حقارت خود را از تمامی مسائل دنیوی مرد کنار می کشد. اما کینه‌ای که در دل زن نسبت به مرد ایجاد شده، او را به سوی مکر و فریب در برابر مرد می کشاند. زن خود را در مقابل مرد احمق نشان می دهد و با تعریف و تمجید کردن از عقلانیت مرد، تکبر مرد را شدت می بخشد. و این تکبر باعث می شود که مرد با سرعت بیشتری در دنیا پیش شود و به ناگاه با شکستن تمامی این دنیای ساخته شده بر سر مرد خراب می شود. و این همان لحظه ایست که زن سالها در انتظار آن بوده است و حال نوبت زن است که این مرد پوچ شده و بی هویت را به سخره گیرد و بازیچه خود سازد و بدین گونه از وی انتقام ستاند. مردان متکبری که خود را عاقلانی فرهیخته می دانند و به همان میزان زنان را موجوداتی احمق، تلاش می کنند دنیای زندگی را به تنهایی پیش برند. اینان همان مردانی هستند که حتی زنان را قابل برای مشورت هم نمی دانند و زنان نیز در مشاهده این تکبر مردانه تجاهل می کنند و صبورانه انتظار می کشند تا روزی که تمامی این کبر بر سر مرد بشکند. صبر زن همان صبر بر انتقام است. زن با خود می گوید ای مرد احمق و متکبر، برو و نظریات و عقلانیت خود را در دنیا به عمل آور. من در انتظار خواهم ماند که روزی تمامی این نظریه پردازی ها بر سرت خراب شود و آنگاه زمانی که دیگر جز من هیچ نداری با التماس به سوی من می آیی و من انتقام خود را از تو خواهم ستاند و در آنجاست که به تو ثابت می شود من احمق بودم یا تو. بنابر این تجاهل زن امری دفاعی در قبال مردان متکبر است. مردی که در برابر زن متواضع است و زن را نیز شریک دنیا می سازد و نظرات او را محترم می شمارد به دل زن اجازه پیدایش کینه نخواهد داد و زن در مقابل چنین مردی بی نیاز از تجاهل است. مردی که خود را جاهل بداند و نیازمندانه از زن یاری جوید هیچگاه به زن اجازه بروز چنین مکری را نخواهد داد و زن نیز با محبت نیاز او را برآورده می کند. اما به میزانی که مرد خود را عاقل و عارم بداند و زن را جاهل، تجربه زندگی و شکست‌ها و بلاها جبرن جهل را به وی اثبات می کنند. البته این اثباتی بسیار زجرآور است. در واقع آنچه که مرد را به این فریب کاری زن مبتلا می سازد این است که مردان هم خود را عاقل می دانند و هم خود را عاشق. میزان ابتلای مرد به مکر زن همان میزان یقین بر چنین باوری است و تجربه زندگی هر دوی این ادعاها را برای مرد پوچ می سازد. این پوچی عذاب همین باور است و آغاز بازیچگی مرد در دست زن. 4. گریه زن به عنوان آخرین ناز زن. یکی از کارسازترین حربه‌های زن در قبال شوهرش گریه می باشد. زنان در هنگام رسوا شدن دروغ و مکرشان توسط مرد گریه می کنند تا این رسوایی را وسیله‌ای برای مکر جدید خود سازند. از همان ابتدای رابطه زناشویی مردان به نیاز زن در تمامی امور پی می برند. اما به زن اجازه می دهند که چنین وانمود کند که بی نیاز است. این اجازه مردان هم به این دلیل است که گمان می کنند اگر از همان ابتدا دروغ زن را بر وی آشکار کنند وی را از دست خواهند داد و هم به این دلیل است که در بسیاری از موارد ناز زن موافق هوس‌های آنان است. اصولاً مردان زنان جدی و بی‌ناز را دوست ندارند. زن همیشه برای اینکه مطلوب مرد باشد باید نقش یک عروسک زیبا اما احمق را بازی کند، زیرا این گونه است که مردانگی مرد ارضا می شود که این رضایتی جاهلانه و بی بنیاد است. زن به میزانی که دست از وارون کاری، مکر و تنازی و عشوه‌گری برمی دارد و مبدل به زنی جدی و صادق می شود، مطلوبیتش برای مردان هوسباز کاسته می شود. زیرا مردان در روبرو شدن با چنین زن جدی و صادقی چنان احساس حقارت می کنند که گویی تمامی مردانگی آنان از میان می رود. مگر اینکه مرد در راه صدق و ایمان و معرفت باشد. مرد هرچه تباه شده تر و بازیچه تر باشد به دنبال زنان تناز و اشوگر است تا در قبال این زنان پوچ شده و فریبکار و دروغگو احساس انسانیت و مردانگی نماید. چون این مردانی از زنان بیمکر و ناز و صادق گریزانند، زیرا هوس‌های مردانه آنان که همان دروغ‌ها و فریب‌های مردانه است نیازمند زنی مکار و اشوگر است. بنابراین چون این مردانی هیچگاه ناز و مکر زن را رسوا نمی کنند، بلکه تلاش می کنند تا زن را هرچه بیشتر به این سمت سوق دهند. زیرا زن هرچه خود دروغگوتر و بازیگرتر باشد، به مرد نیز اجازه دروغ و بازی بیشتری خواهد داد. مردان می دانند به میزانی که از عشوه‌گری و فریبکاری زن ممانعت کنند، خود نیز باید دست از فریب و دروغ بردارند و چون نمی خواهند، پس چاره ای جز پذیرش ناز زن ندارند. اما گاه تقابل فریب ها و دروغ های زن و مرد چنان جنگی را برمی افروزد که آنان را وادار به رسواسازی یک دیگر می کند و آنجاست که مرد دهان می گشاید و تمامی دروغ های زن را و نمایش بی‌نیازی را بر سرش می شکند و در قبال چنین شکستی زن به یک بار در می یابد که گمان او بر فریب مرد گمانی باطل بوده است و مرد از ابتدا او را می دیده و این امر نمی تواند برانگیزنده گریه در زن نباشد. در واقع زن به حال خود می گرید. اما زن در تماشای واکنش مرد در قبال گریهش خیلی زود در می یابد که می تواند خود این گریه را نیز مبدل به ابزاری برای فریب مرد سازد. آنجاست که گریه دیگر به معنای ظهور بغض گلو نمی باشد، بلکه نمایش بسیار دلفریبی از زن برای برانگیختن احساسات مرد است. زن با گریه خود به مرد می گوید: چرا دروغ مرا رسوا کردی؟ آیا بهتر نیست مانند گذشته به فریب یک دیگر ادامه دهیم؟ من به نمایش خود برای اثبات مردانگی و عقلانیت تو در نزد خودم و دیگران ادامه می دهم و تو هم به نمایش خود برای اثبات زنانگی و بی‌نیازی من از دنیا و عاطفی بودن من ادامه بده و همه جا مرا زنی قانع با محبت و پاک شده از دنیا معرفی کن تا من هم تو را اسوه عقل و مردانگی و دانش نشان دهم. ما که در اجرای این نمایش به توافق رسیده بودیم، چرا می‌خواهی همه چیز را خراب کنی؟ زن می گرید و مرد در تماشای گریه زن به خود می آید و تمامی حدیث نفس زن را با تمام وجود می شنود و در حالی که آرام می شود با خود می گوید: زنم راست می گوید، مبادا بخواهد حماقت و جهل مرا رسوا سازد، پس اصلاً چون این رسوا سازی به نفع ما نمی باشد. و بدین گونه است که هر رسوایی با گریه ای از زن به پایان می رسد و زن و مرد مجال فریب دوباره ای را می یابند، فریبی بس پیچیده تر. عاقبت ناز. واضح شد که ناز زن همان دروغ زن است و چون رابطه جنسی نزدیکترین و شدیدترین رابطه زن و مرد است، پس اشد ناز زن در آنجا بروز می کند. زنی که به واسطه ی ناز روزافزون خود در رابطه با مرد به خصوص در رابطه جنسی تا جایی پیش می رود که این امر به خود او نیز مشتبه می شود که هیچ نیازی به مرد ندارد، با انکار مرد در واقع کانون هویت‌یابی و احساس وجود خود را از دست داده است. و چون این انکاری زن را به سوی مردان متعددی می کشاند تا در رابطه با آنان و به واسطه توجه آنان کمی در خود احساس هویت نماید و این مقدمه روسبیگری زن است. چون این زنی تنها در عورت خود احساس وجود می کند. زنی که به سبب تکبر و انکار خود با رفتارهای عشوه‌گرانه و طنازانه همسرش را از خود دور می راند و به وی اجازه رابطه جنسی نمی دهد، تنها در تحریک جنسی مرد دیگر احساس وجود می کند. چون این زنانی احساس وجود را نه در همخوابگی با مردان بلکه در تحریک جنسی آنان می‌یابند. زن به رابطه جنسی نیازی ثانویه دارد. آنچه که به زن از سوی مرد هویت می‌دهد، همان نیاز جنسی مرد به اوست که به شکل تحریک جنسی بروز می‌کند و زن به میزانی که این توجه را به دلیل انکار خود از شوهر از دست داده باشد، باید در قبال مردان دیگر به این توجه دست یابد. پس این زنان نیازی به همخوابگی با مردان ندارند، بلکه فقط خواهان تحریک جنسی آنان می باشند و همخوابگی عاقبت چنین کاری است. پس روسپیگری در اراده چنین زنی نمی باشد. هیچ زنی نمی خواهد روسپی شود، اما زنی که با طنازی و عشوه‌گری مردان را به سوی خود می کشاند به عذاب چنین عملی گرفتار می شود. اینان همان زنانی هستند که تمامی احساس وجود را در عورت خود می یابند. اما مردانی که به ناز زن در رابطه جنسی پا می دهند، آن هم با فریبی که خود در سر دارند، به تدریج این رابطه را با همسر خود به پایان می رسانند. زیرا پادادن به ناز زن باعث می شود که زن دیگر به شوهر حتی اجازه لمس کوچکی را ندهد. چون این مردی در هر رابطه جنسی با همسرش تنها تکبر و ناز دریافت می کند. پس نخواهد توانست شهوت جنسی خود را که برخواسته از همان نبود معناست اقناع کند و هر بار پس از هر رابطه جنسی قحطی زده تر باقی می ماند. و چون این مردی همان مرد شهوت باره است که تمام وجود خود را در پایین تنه خود احساس می کند. مرد به عنوان آلت جنسی. چون این مردی برای کسب احساس وجود نیازمند رابطه جنسی با زنان بیشماری است و در پایان هر رابطه نیازمندتر و توهی شده تر باقی می ماند و پایانی برای چنین سکوتی وجود ندارد. و این دیگر شهوت جنسی هم نیست، بلکه یک جهنم است و امروزه این نوع مردان بسیارند. زنی که با معرفت بر ناز خود آن را مهار می کند و با ابراز نیازهای خود به مرد دروغ بی‌نیازی را از میان می‌برد، خواهد توانست در رابطه با همسر خود کسب هویت کند و این هویت او را از تمامی مردان دیگر بی‌نیاز می‌کند و این همان عفت و عصمت و حجاب زن است. زن با جهاد بر علیه ناز خود احساس وجود را در خود ارتقا می‌دهد و چون این زنی نه در تحریک جنسی مردان بلکه در تحریک قلبی مردان احساس وجود می کند و به محبت مرد نیازمند است. و مردی که به واسطه محبت به زن به ناز او پا نمی دهد و زن را در جهاد خود بر علیه ناز یاری می دهد، در هر رابطه ای با زن معنا و آرامش می یابد. آرامشی که تمامی شهوت بارگی مرد را از میان می برد و شهوت را به محبت بدل می کند، یعنی رابطه را بالاتنه‌ای می کند. بدین گونه است که زن و مرد با یاری به یکدیگر زندگی خود را از فساد و تباهی‌ها به سمت سلامت و پاکی سوق خواهند داد. ولایت مرد در قبال زن. همانطور که گفته شد، زن ذات است و مرد صفات. و این یعنی زن برای آشکاری و بروز ذات خود نیازمند صفاتی است که مرد با فعلش آشکار می‌کند. صفات آشکاری معناست. هرگاه بخواهیم معنایی را تعریف کنیم، باید از صفات آن معنا سخن گوییم. بنابراین زن بدون مرد هیچگاه به عرصه بیان و آشکاری نخواهد رسید. این آشکاری ذات در زن به واسطه فعل مرد انجام می شود. در غیر این صورت، ذات بودن زن از دسترس خود زن خارج است و مرد با توجه و نیاز خود به زن معنا بودن وی را بارز می کند و زن نیز خواهد توانست به ذات و معنای نهاده شده در خود دسترسی یابد و از آن برخوردار شود. مرد نیز به عنوان صفات محض هیچ هویت و معنایی برای خود ندارد. این زن است که به صفات مرد انگیزه و معنا می بخشد و در این تبادل است که مرد نیز هویت می یابد. بنابراین زن و مردی که یکدیگر را انکار می کنند هیچگاه هویتی نمی یابند و مبدل به موجوداتی پوچ شده و تهی می شوند. نیاز زن به فعل دنیوی مرد بیان ولایت مرد نسبت به زن است. این ولایت امری دنیوی می باشد. مرد به میزانی که دنیوی بودن خود را در قبال معنوی بودن زن می پذیرد و آن را منکر نمی شود، می تواند به مقام ولایت در قبال زن نائل آید. مردی که مسئولیت دنیوی زن را می پذیرد و آن را وظیفه خود قرار می دهد، ولی زن می شود و زن نیز خواه ناخواه تسلیم این ولایت خواهد شد. ما در قسمت مقام وجودی من، تو، او، نشان دادیم که مسئولیت پذیری هر فردی در قبال هر رابطه‌ای باعث می شود که آن فرد فرمانده و رهبر دنیوی آن رابطه شود و فرد مقابل چنین رابطه‌ای چه بسا علی‌رغم خواسته خود نمی تواند از این فرماندهی شانه خالی کند. این اجری است که خداوند به واسطه مسئولیت پذیری به فرد مسئول خواهد داد. آنچه که باعث شده در جهان امروز امر ولایت مردان و فرمانبری زنان امری مهمل و مسخره باشد و به بایگانی تاریخ بپیوندد، این است که مردان متمدن امروز به واسطه هوسبازی های خود دیگر خود را مسئول دنیای زن نمی دانند و این مسئولیت را امری گران بر شانه های خود احساس می کنند. زیرا مسئولیت پذیری انسان را از هوسبازی و بازیگری باز می دارد و مردان امروز به میزانی که می خواهند هوسباز و عیاش باشند، پس از مسئولیت در قبال زن شانه خالی می کنند و به همین دلیل مردان امروز در خانواده های خود دیگر فرمانده نمی باشند و زن و فرزندان آنان در مقابل اوامر آنان گردن کشانی یاغی می باشند. همانطور که گفته شد، زن در ابتدای ازدواج خود با مرد بر طبق میل ذاتیش بسیار دوست دارد تا تمامی دنیای خود را به مرد وانهد و تسلیم مرد باشد. اما به شدتی که در میابد مرد به واسطه تأمین دنیای او قصد سلطه به روح و عاطفه او را دارد، تمامی میلش از میان می رود. زیرا مرد مسئول دنیای زن است و ولی امور دنیوی او، نه ولی امور عاطفی و روحی او. اما مردان با نانی که به خانه می آورند، طلب روح و عاطفه را از زن می کنند و خود را نه تنها مالکان تن بلکه مالکان دل زن می دانند. و اینجاست که دیگر زن نمی تواند تسلیم مرد باشد. این تسلیم نبودن در اراده زن نیست، بلکه این خداست که اجازه چنین تسلیمیت را به زن نمی دهد. زیرا دل هر بشری در دست خداست و تنها خدا مالک آن است و مرد به دلیل اینکه می خواهد مالک دل و روح زن باشد، ولایت دنیوی خود را نیز نسبت به زن از دست خواهد داد. و این جزایی از سوی خداوند برای این مرد ظالم است. مرد به زن خود می گوید، اگر به واسطه نانی که من به خانه می آورم تمامیت وجودت را از تن و دل و روح به من تسلیم می کنی، نان می آورم و در غیر این صورت باید تو نیز به بیرون بروی و چون من نان درآوری. و زن نیز در پاسخ می گوید، من حتی اگر بخواهم که دل و روحم را تسلیم تو کنم، نمی توانم و در اراده من نمی باشد. و اما اگر نانی که تو به خانه می آوری اینقدر گران است، پس من چنین نانی را نمی خواهم و خود نان خود را در می آورم. و بدین گونه بود که زن از خانه برون رفت تا خود معاش اقتصادی خود را تأمین کند. و مرد نیز در تماشای توانایی های زن در دنیا، هینه ای شدید نسبت به زن پیدا کرد و گفت، حالا که این طور است، پس تمامی مسئولیت زندگی نیز بر دوش تو خواهد بود و این روند شکل گیری در فمینیزم تاریخ است. فمینیزم حاصل قبول مسئولیت دنیوی زندگی توسط زن است و زن به واسطه این مسئولیت پذیری در قبال خانواده خود مبدل به فرمانده خانه شد. و مردان نیز به میزانی که تمامی مسئولیت دنیا را بر دوش زن نهادند تا به هوسبازی خود برسند، مبدل به فرمانبران زن گشتند و اینان همان مردانی هستند که زن ذلیل نامیده می شوند. این ذلت جزای مرد هوسباز و بی‌مسئولیت است. چون این مردانی علی‌رغم اراده خود تحت فرمان زنان خود قرار می گیرند و خود نیز از این فرمانبری رهایی ندارند. این عذابی عظیم است که کارخانه کینه زناشویی های مدرن می باشد که تحت عنوان برابری تقدیس می شود. این همان تقدیس جهنم است که عشق نامیده می شود. ناز به عنوان کارخانه ابزاری شدن من و تو نسبت به یک دیگر. دختران جوان در روند رشد خود خیلی زود متوجه قدرت ذاتی در خود می شوند که با آن می توانند مردان را بازیچه هوس‌های خود سازند، قدرتی که ناز نام دارد. پسران جوان نیز در روند رشد خود بسیار زود متوجه می شوند که هرچه دختری طنازتر و عشوه‌گرتر باشد، بیشتر بازیچه هوس‌های آنان خواهد بود. بنابراین ناز همان عاملی است که زن و مرد را مبدل به بازیچه یکدیگر می کند. این که چگونه چنین امری اتفاق می افتد، پر واضح است. ناز زن دروغی بزرگ است و هرچه زن بر ناز خود اصرار ورزد، بیشتر خود را در این دروغ غرق می کند. زن به گمان خود در حال فریب مرد است، اما نمی داند که تنها خود را فریب می دهد. این فریب روز به روز زن را از حقیقت وجودی خود بیگانه تر و دورتر می سازد و این بیگانگی همان بی‌هویتی و بازیچه بودن است. مرد نیز با پادادن به ناز زن در این دروغ شریک می شود و در این شراکت زن را به عنوان کانون معنا و دل خود نابود می سازد و این نابود سازی مرد را از هر گونه معنایی محروم می سازد و مبدل به بشری پوچ و بازیچه می کند. احساس وجود و هویت در هر بشری امری برخواسته از جاودانگی است و تلاش بشر برای دست یافتن به جاودانگی تلاش برای کسب هویت است و تنها معناست که جاودانه خواهد ماند، نه ماده. زیرا ماده اسیر زمان است و در مرور زمان نابود می شود، اما معنا در ورای زمان است، بنابراین جاودانه است. و چنانچه زن به عنوان کانون معنا در جهان به دروغ و فریب مبتلا شود، مرد را نیز به سوی بی‌معنایی و نابودی سوق می دهد. کوچی گسترده و فزاینده موجود در جهان امروز حاصل معامله است که زن و مرد در ناز کردند. ناز همان واقعی است که زن و مرد را به اسارت یکدیگر درآورده است و به همین دلیل در این دوران بیش از هر زمانی شعارهای آزادی و استقلال سر داده می شود. آنچه که زن و مرد را آزاد و مستقل می سازد، دست یافتن به هویت وجودی و ذاتی است که تنها راه آن نیز صداقت است. زنی که صادقانه نیازهای خود را به همسر بگوید و در صدد اثبات برتری خود و بی‌نیازی خود نباشد، خواهد توانست به این هویت دست یابد. ناز زن و نازکشی مرد همان بی‌مسئولیتی من تو در قبال یکدیگر است. زیرا هر وقت که در زندگی با بنبست و یا شکستی روبرو شدند، زن میگوید من نخواستم، تو کردی. مرد میگوید من برای تو کردم. و بدین گونه مسئولیت زندگی را به گردن یکدیگر میاندازند. ناز همان ابزار ابلیسی است که زن و مرد را نسبت به یکدیگر بی‌مسئولیت می‌کند و هیچ رابطه حقیقی بین این دو برقرار نمی‌شود و این همان سیر بی‌عهدی این دوست. این دو هرگز یکدیگر را به عنوان همسرنوشت انتخاب نکردند، بلکه تنها به دنبال بازیچه برای نفسانیت خود بودند و پر واضح است که فرزندی که از میان این من تو برمی‌خیزد چگونه موجودی است، یک اسباب بازی و چه بسا طلاق هایی که فقط محصول ناز کردن و نازکشی زناشویی است. طلاق به عنوان آخرین ناز و فروپاشی ناز. هنگامی که زن کاملا بر مقر ناز خود جلوس کرد و بر بی‌نیازی خود نسبت به مرد یقین یافت، طلاق امری سهل و آسان می شود، زیرا دیگر زن تحمل حتی کوچکترین حرکتی برخلاف میلش را از جانب مرد ندارد. یا مرد مانند بنده ای در خدمت او در می آید و شبانه روز وی را چون بتی می پرستد و ستایش می کند و اگر چنین نکرد پس برود و گم شود، زیرا دیگر وجودش قابل تحمل نیست. و اینجاست که زن آخرین نمایش ناز را برای اثبات بی‌نیازی خود نسبت به مرد به اجرا در می آورد و آن هم تقاضای طلاق است. یا مرد به خود می آید و با ابراز چاپلوسی و در یوزگی تقاضای بخشش می کند که اگر چنین کرد، زن با فخری کامل به او مهلتی دوباره می دهد، و یا مرد حاضر نیست به این دروغ ادامه دهد و زن را طلاق می دهد و بدین گونه نمایش ناز من تو پایان می یابد. و زن پس از طلاق به ناگاه به خود می آید و می بیند که چگونه زندگی خود را به پای دروغی قربانی کرده است. اما حالا خیلی دیر است، زیرا چون این زنی اصلا خواهان طلاق نبوده است، بلکه تنها در حال بازی ناز بوده و در اشد چون این بازی طلاق به عنوان واقعی بر زندگیش فرود آمده است. اکثر طلاق‌های مدرن در صحنه نهایی تئاتر مالیخولیایی ناز رخ می‌دهند، ولذا این طلاق‌ها در غایت جنون متقابل زن و شوهر اتفاق می‌افتد و آنها تا مدت‌ها نمی‌توانند باور کنند که چه واقعی رخ داده است و چه بسا هرگز باور نمی‌کنند و تا ابد در این جنون باقی می‌مانند و در ازدواج‌های بعدی به تکرار این مالیخولیایی می‌پردازند. مالیخولیایی که عشق نامیده می‌شود و گویی که طلاق از فرط عشق رخ داده است، گویی که عشق همان مالیخولیاست.